رامز میکنم و سپر اکتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 27 ماه اسد سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 اگست سال 2016 میلادی. در صدر گزارش ها قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. این را در صدر مطالب خبری و سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و یک قاچاقبر انسان را به اعدام محکوم کرد. پیلوت روسی که چند روز پیش از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود دیروز وارد مسکو شد و رهبر حزب مخالف تاجکستان که به اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود در زندان شهر دوشنبه درگذشت. مشروع خبرها. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم میبینند. دفتر رسانه های ارگ و ریاست اجرایی تایید میکنند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار رو در رو خواهند داشت، اما در این باره جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس جمهور را شدیداً مورد انتقاد قرار داد که در مسائل مهم با او گفتگو نمیکند و در 3 ماه اخیر نتوانسته که حتی با رئیس اجراییش دیدار رو در رو داشته باشد. جزئیات تا لحظات بعد. نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان میگویند آنها تلاش میکنند که پیلوت و پرسنل تکنیکی با تجربه کافی را برای پروازهای تیاره‌های نظامی در افغانستان فراهم کنند. تروی اندرسون قماندان گروه مربیان قوای هوایی آمریکا برای آموزش نیروهای هوایی افغانستان میگوید چالش بزرگ برایشان آماده ساختن نیروی بشری است و افزود خریداری تیاره کار آسان است، اما چیزی که به گفته وی خیلی دشوار است و به کندی پیش می‌رود پیدا کردن و آموزش پیلوت‌ها برای تیاره هاست. وزارت دفاع افغانستان میگوید هر زمانی که تیاره‌های جنگی، ترانسپورتی و هلیکوپتر به افغانستان کمک شده، همزمان با آن پیلوت، کشاف و انجینر آموزش دیده به افغانستان فرستاده شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت هرچند تربیت و آموزش کادرهای مسلکی مصرف زیاد دارد، اما زمانی که تیاره‌ها کمک می‌شوند، پیلوت‌ها و کارکنان تکنیکی آن از پیش آماده می‌شوند.
ما نمیدارم اگر یه مشکلی باشد یه خوب حل میشه. اگر ایالات متحده امریکا با ما کمک کردن هلیکوپتر هم و پیلوت هم تربیت کردن، پیلوت هم همراهشان یک جای آمدن، بنان از اینای زیاد کار داره. مگر همزمان با تیاراتی که میه مادان مسلکی را آموزش میتیم در ممالک خارج.
در حال حاضر صدها مؤسسه افغان در رشته پیلوتی و کشف و تکنیک طیاره در ایالات متحده آمریکا، جمهوری چک، امارات متحده عربی و در شندند هرات مصروف آموزشند. محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و یک قاچاقبر انسان را به اعدام محکوم کرد. خبرنامه دفتر والی ننگرهار میگوید این محکمه حکم خود را در یک جلسه علنی اعلان کرد. در خبرنامه هویت مجرم مشخص نشده است. بر اساس خبرنامه دفتر والی ننگرهار این فرد به اتهام اختطاف، قاچاق انسان و قتل مجرم شناخته شده است. در جریان محاکمه شماره از اعضای خانواده‌های قربانیان نیز حضور داشتند، اما متهم میتواند استیناف طلب شود. پیلوت روسی که چند روز پیش از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود دیروز وارد مسکو پایتخت روسیه شد. هلیکوپتر سرگی سواستیانوف با 6 پاکستانی که از پاکستان راهی مسکو بود در ولسوالی از رای ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و طالبان سرنشینان این تیاره را گروگان گرفتند. خبرگزاری ایترتاس روسیه میگوید همسر و نواسه این پیلوت روسی در میدان هوایی مسکو از وی استقبال کردند. وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری ایترتاس گفته است 7 سرنشین هلیکوپتر پاکستانی روز شنبه به صورت مسئول با آنها تسلیم داده شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهانی. ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات در سوریه مایه تأسف بوده اما تعجب آور نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت استفاده از پایگاه هوایی همدان ایران از سوی روسیه مانع همکاری واشنگتن با مسکو برای حل بحران بشری در شهر حلب و مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در سوریه نمی شود. رسانه های دولتی روسیه دیروز گفتند که تیاره های جنگی این کشور پس از پرواز از یک پایگاه هوایی ایران بر موازی در سوریه حمله کردند. لحظات پس از آن که مقامات در مسکو و تهران از همکاری به سابقه در جنگ علیه داعش سخن گفتند، نیروهای هوایی روسیه دست به این اقدام زدند. رهبر حزب مخالف تاجیکستان که به اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود، در زندان شهر دوشنبه درگذشت. قربان منانوف 73 ساله بود و حزب اسلامی رستاخیز تاجیکستان را رهبری می‌کرد. فعالیت این حزب در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. بخش تاجیکی رادیو آزادی به نقل صفحه اینترنتی آزادگان می‌گوید که منانوف شام دیروز در شهر دوشنبه درگذشت. هرچند اعضای خانواده منانوف مرگ وی را تایید می‌کنند، اما منابع رسمی تاجیکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قربان منانوف با 12 تن از اعضای دیگر این حزب در اگست پارسال به دنبال سرکوب این حزب توسط حکومت دستگیر و زندانی شده بود و معاون رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفرش به سه کشور حوزه بالکان در سربستان با مظاهره کنندگان در شهر بلگراد روبرو شد. جو بایدن در این دور سفرش قرار است با مقام های ارشد سربیا، کوزوفو و ترکیه گفتگو کند. بایدن دیروز با تومیسلاف نیکولیچ رئیس جمهور و الکساندر ویچیچ صدر اعظم سربستان دیدار کرد. اما صدها تن از ملیتگرایان افراطی در بیرون ساختمان ریاست جمهوری سربستان تجمع کردند و شعار دادند که به دونالد ترامپ رأی بدهید. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم کوزوو ملاقات خواهد کرد. جو بایدن در این دور سفرش که گفته می شود شاید آخرین سفر طولانی وی به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا باشد، به ترکیه، لاتویا و سویدن نیز سفر خواهد کرد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با عمیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. جلال آباد گرم‌ترین هوا را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. و فیض‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 قبل وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و تیم خبری و تکنیکی ما در کمتر از نیم ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجراییه حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید باید لوی جرگه برگزار شود.
خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد.
از 97 سال روز استرداد استقلال افغانستان طور که لازم است تجلیل نمی شود.
افراد گرایا ما را موقع از این را معدود ساخت سر ما که ما این روز خجسته را طور که در سابقه تجلیل می شد تجلیل کنیم.
معاون رئیس جمهور امریکا دیروز با رئیس جمهور، صدر اعظم و مقام های ارشد سربستان دیدار کرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. بعضی ها از فواید واکسین نمی دانند و فرزندان خود را از تیم های واکسین پنهان می کنند.
بسیار خانواده آرد کردن، گفتن که طفل ما تب میکنه، حساسیت میکنه، اطفال خدپت میکردن، میگفتن که خواب است.
این درنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم دیدار کنند. محور اصلی گفتگوی آقایان غنی و عبدالله را تحولات اخیر و اختلافات سیاسی در حکومت وحدت ملی تشکیل می‌دهد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی امروز چهارشنبه برای حل اختلافات سیاسی حکومت وحدت ملی با هم می‌بینند. هرچند خبر این دیدار از هر دو جانب تایید شده، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در ارتباط با مسائل مورد بحث از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. سخنگوی ریاست اجرایی ضمن تایید دیدار رهبران حکومت وحدت ملی گفت قبل از این صحبت روی دیدار مستقیم رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله مطرح بود، اما به گفته وی بالاخره توافق شد که آنها امروز با هم می‌بینند. مجیب الرحمن رحیمی گفت نتایج ملاقات اردو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان پس از دیدارشان در یک خبرنامه مشترک با مطبوعات شریک ساخته خواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در زمانی با هم ملاقات میکنند که بر اساس گزارش‌ها تنش‌های سیاسی در داخل حکومت نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته‌اند. عبدالله چند روز قبل در میان گروهی از جوانان رئیس جمهور غنی را شدیداً انتقاد کرده، گفت رئیس جمهور در بسیاری مسائل مهم با او وقت ملاقات نداده و تا در 3 ماه گذشته نتوانسته با رئیس جمهور دیدار رو در رو داشته باشد. حکومت وحدت ملی تا اخیر ماه سپتامبر امسال وقت دارد که مواد توافقنامه سیاسی سال 2014 میلادی را عملی کند. حکومت وحدت ملی باید در این مدت انتخابات شورای ملی را برگزار کرده و با تعدیل قانون اساسی افغانستان پست صدارت را در حکومت تشکیل می‌داد، چیزی که با عبدالله وعده داده شده بود. اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با در نظر داشته وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان چند پیش گفت حکومت وحدت ملی تا پایان یک دوره 5 ساله به کار خود ادامه می‌دهد. در این حال مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید اشرف غنی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را دوباره بررسی می‌کند. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور متعهد به عملی کردن این توافقنامه سیاسی بوده و متن این توافقنامه را مجددا بررسی میکند تا واضح سازد که اگر لوی جرگه برگزار نشود حکومت تا 5 سال دیگر دوام میکند یا خیر. آقای مصداق میافزاید
بسیار کار سر از نیست که اصلا تکست زیر ببینند که در اوز چی نوشته شده. آیا همطور میگه که اگر به جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه. اگر در متن یک چیز باشه بازگر رئیس جمهور مخالفت را زور کرده نمیداند. اما اگر در متن پیشبینی نشده باشه یک موضوع کاملا جداگانه است و مربوط به رئیس جمهور است که چی تصمیم میگیره.
آقای مصداق همچنان میگوید جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهور تماس تلفنی داشته و از وی خواسته تا هرچه زودتر تنش‌ها به میان آمده را حل کند. تا کنون معلوم نیست که اردو رهبر حکومت وحدت ملی امروز در مورد توافقنامه سیاسی بینشان چی فیصله خواهند کرد.
گزارش بود در مورد دیدار امروز رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی. پیش از این بارها از دیدار دو جانب سخن گفته شده بود، اما آنها با هم دیدار رو در رو نداشتند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در 3 ماه گذشته دیدار یک به یک با رئیس جمهور نداشته است. بدان بال انتقادهای آقای عبدالله از رئیس جمهور اشرف غنی، سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت باید لوی جرگه قانون اساسی برگزار و جایگاه ریاست اجرایی مشخص شود. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با ریاست اجرایی هم نظر است و میگوید برگزاری لوی جرگه میتواند به تمامی مشکلات کشور پایان دهد. حمید مومن مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل در صحبت با حامد کرزی نظر وی را در مورد برگزاری لوی جرگه پرسیده است.
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی ماند. مراسم تحلیف را که من انجام دادم و به حکومت جدید و رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون به تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنند، خصوصا خواستن لوی جرگه یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود بزرگترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگه را تدبیر کند، در صورت
موقف شما طبعا که باعث مشکلات به حاکم ها میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام معنا خواهش ما توصیه برادرانی ما بینا ایست که بزرگترین فرصت و زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد کینا باید خود کردن لوجرگه خواسته شد. اگر لوجرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهادی به نام لوجرگه عنانوی افغانستان داریم که رسم دیرینه ملت افغانستان است و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن هستم که جرگه عنانوی نتونه ای که مشورت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براسی امور است امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. جریان مکمل این مصاحبه در برنامه های ساعت 8 و 11 امروز از رادیو آزادی. حالا هم 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با هم میبینند. دفاتر رسانه های ارگ و ریاست اجرایی تایید میکنند که اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیدار رو در رو خواهند داشت، اما در این باره جزئیات بیشتر ندادند. نیروهای نظامی امریکا در افغانستان میگویند آنها تلاش هایی را آغاز کردند که پیلوت ها و پرسنل تکنیکی با تجربه کافی را برای پروازهای طیاره های نظامی در افغانستان فراهم کنند. محکمه ابتدایی ننگرهار دیروز یک اختطافچی و قاچاقبر انسان را به اعدام محکوم کرد. خبرنامه دفتر والی ننگرهار میگوید این محکمه حکم خود را در یک جلسه علنی اعلان کرد. پیلوت روسی که چند روز پیش از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود دیروز وارد مسکو شد. هلیکوپتر حامل سرگی سیواسنایوف با 6 پاکستانی که از پاکستان راهی مسکو بود در ولسوالی از ری ولایت لوگر نشست استراری کرد و طالبان سرنشینان این تیاره را گروگان گرفتند. ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای انجام حملات در سوریه مایه تأسف بود اما تعجب آور نیست. رسانه های دولتی روسیه دیروز گفتند که طیاره های جنگی این کشور پس از پرواز از یک پایگاه هوایی ایران بر مواضع در سوریه حمله کردند. رهبر مخالف تاجیکستان که به اتهام حمایت از گروه داعش زندانی بود در زندان شهر دوشنبه درگذشت. قربان منانوف 73 ساله بود و حزب اسلامی رستاخیز تاجیکستان را رهبری میکرد. و معاون رئیس جمهور امریکا در آغاز سفرش به 3 کشور حوزه بالکان در صربستان با مظاهره کنندگان در شهر بلگراد روبرو شد. جو بایدن در این دور سفرش قرار است با مقام ارشد سربیا، کوزوو و ترکیه گفتگو کند. این بود سرخط خبرها از رادیو آزادی. اینها بیشتر از این خبرها و تحولات مختلف افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com. برای گرفتن تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه استار اند استرایپس مطلب را در مورد رهبر جدید یک گروه انشابی طالبان نوشته است. نشریه می نویسد معاذ دادالله یک گروه انشابی طالبان ملا امدادالله منصور را به حیث رهبر جدید این گروه تعیین کرد. ملا منصور دادالله رهبر پیشین این گروه سال گذشته در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل در جنگ کشته شد. استار اند استرایپس می نویسد گروه انشابی طالبان تعیین شدن رهبر جدید خود را توسط یک پیام تصویری اعلام کرد که به گفته نشریه این اعلام در یک نشست در زابل صورت گرفته است. نشریه در ادامه می نویسد رهبر جدید گروه معاذ دادالله در ویدیو حضور دارد و رهبری این گروه را در موجودیت عامیانش پذیرفته و تعهد می کند که انتقام رهبر کشته شده این گروه را خواهد گرفت. نشریه استاف چاپ نیوزیلند در شماره اخیر خود مطلب را در مورد سکتور توریستی افغانستان نوشته است. به گفته نشریه با وجود مشکلات امنیتی افغانستان توانسته است توجه سیاحان خارجی را جلب کند. نشریه استاف در مورد آن هده سیاحان نوشته که در ولایت هرات از سوی پلیس متوقف شدند و زمانی که پلیس این سیاحان را امرایی کرد هدف حمله طالبان قرار گرفتند. نشریه در ادامه می نویسد تا کنون روشن نیست که پیوستن پرسنل امنیتی با این سیاهان جانانها را نجات داد و یا اینکه حضور پرسنل امنیتی آنها را با خطر مواجه کرد، اما در این رویداد 5 سیاه زخمی شدند. استاف می گوید پس از 4 آگست که سیاهان خارجی در افغانستان هدف قرار گرفتند، واضح شد که سیاهان خارجی تا چی اندازه در این کشور با تهدید روبرواند و حفاظت آنها تا چی حد می تواند برای پلیس افغان مشکل باشد. نشریه به نقل از یک مقام وزارت داخله افغانستان که نخواسته است نامش گرفته شود نوشته است، سیاهان خارجی که مورد حمله طالبان قرار گرفتند در نتیجه سعی و تلاش پلیس افغان زنده ماندند. نشریه استف در مورد آن حد از شرکت ها و کسان نیز نوشته که سفر و بودباش سیاحان خارجی را در افغانستان تنظیم می کنند. به گفته این نشریه، آن حد از شرکت هایی که زمینه سفر سیاحان خارجی را به افغانستان مهیا می کنند، در حال حاضر می گویند بنابر ناامنی های اخیر در افغانستان سفر سیاحان را به این کشور کاهش دادند. نشریه دیپلمات در مورد پیشرفت ها در سکتور معارف افغانستان نوشته است. دیپلمات می نویسد پس از سقوط طالبان پیشرفت در سکتور معارف بزرگترین دستاورد افغانستان است. به گفته این نشریه در 2001 میلادی کمتر از 900 هزار شاگرد در افغانستان به مکتب می رفتند که همه ایشان شاگردان ذکور بودند، اما اکنون این شمار چندین مراتب بیشتر شده است. نشریه دیپلمات به نقل از وزارت معارف نوشته است که می گوید سال جاری 9.5 میلیون شاگرد به مکتب می رود که این تعداد نسبت به هر سال دیگر به مراتب بیشتر می باشد. به گفته این دیپلمات پیشرفت در بخش معارف بنابر برخی دلایل صورت گرفته که در آن کمک های جامعه جهانی، اولویت دادن حکومت افغانستان به تعلیم و حمایت از آن و از همه مهمتر علاقه خود افغانها به تعلیم شامل می باشد. نشریه در ادامه می نویسد در حال حاضر پس از امنیت و بازسازی حکومت افغانستان بیشترین پول را در بخش معارف به مصرف می رساند و در این بخش به بلند بردن ظرفیت مکاتب اولویت داده شده و تعداد مکاتب دخترانه نیز افزایش یافته است.
ساعت 7:51 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجله خبری حاضر تا ساعت 8 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و نشرات رادیو آزادی هم همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان دوام دارد. وزارت دفاع افغانستان از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در شفاخانه سردار محمد داود خان تجلیل کرد. مقام های این وزارت میگویند بنابر تهدیدهای امنیتی طوری که لازم است از این روز در افغانستان تجلیل نمی شود. از سوی هم شمار از اعضای اکادمی علوم می گویند که افغانستان از جمله نخستین کشورهایی بود که توانست استقلالش را به دست آورد. فردا پنجشنبه 28 اسد مصادف است با 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. الیاس صالح در مورد از کابل جزئیات می دهد.
28 اسد برابر است با روز استرداد استقلال افغانستان، اما مقامات وزارت دفاع و شماری از دکتران شفاخانه سردار محمد داود خان دو روز پیش این روز را تجلیل کردند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که افغانها همواره آزادی خواه بودند و هرگز اسارت دیگران را نپذیرفتند. تورن جنرال سید عبدالکریم، یک تن از مسئولان بخش پالیسی و استراتژی این وزارت، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود چنین گفت:
امروز ما دست و پنجه با تروریسم بین المللی نرم میکنیم. تروریسم بین المللی و منطقه افرادگرایا ما را موقع ازی را محدود ساخت سر ما که ما این روز خجسته را طوری که در سابقه تجلیل میشد تجلیل کنیم.
با گفته آقای کریم، افغانستان پس از به دست آوردن آزادی در کنار تعلیم و تربیت در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی داشته است. شاه امان الله خان پادشاه آن وقت افغانستان 97 سال قبل در 28 ماه اسد آزادی افغانستان را از بریتانیا اخذ نموده و افغانستان به حیث یک کشور مستقل بر رسمیت شناخته شد. در این حال استاد حبیب الله رفیع، کارشناس سیاسی و مشاور اکادمی علوم افغانستان، میگوید افغانستان نخستین کشور بود که به خاطر گرفتن آزادیش از بریتانیای وقت صدا بلند کرد.
افغانستان لومړنی هیواد بود.
افغانستان نخستین کشوری بود که از انگلیس آزادی خود را گرفت و به دنیا راه را هموار ساخت تا در راه آزادی مبارزه کنند و بالاخره یک پیشوا در خواستن آزادی و دریافت آزادی شد. پس در این بخش نیز ارزش دارد.
نو په دې ترتیب له دې اړخه هم ارزښت لري.
هرچند تجلیل از 28 اسد روز استرداد استقلال کشور همانند سالهای گذشته به طور شاندار تجلیل نمی شود، اما این روز هنوز هم در خاطرات افغانها زنده و ماندگار است. در عین زمان حکومت افغانستان نیز از این روز تجلیل می کند، اما به شکل کمرنگ و متفاوت از گذشته. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
معاون رئیس جمهور امریکا دیروز در بلگراد با رئیس جمهور صدر اعظم و مقام های ارشد سربستان دیدار کرد. جو بایدن در دیدارش از 3 کشور بالکان می خواهد با مقام های این کشورها روی مسائل مهم منطقه‌ای به شمول اوضاع امنیتی گفتگو کند. معاون رئیس جمهور امریکا با ورود به سربستان با موجی از تظاهرات شمار از ملیت‌گرایان افراطی در آن کشور روبرو شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
معاون رئیس جمهور امریکا در این دور سفرش با مقامات عالی رتبه شماری از کشورهای واقع در حوزه بالکان ملاقات می کند. معاون رئیس جمهور امریکا دیروز با رئیس جمهور و صدر اعظم سربیا در شهر بلگراد پایتخت این کشور دیدن کرد. جو بایدن مصروف دیدار با مقامات سربیا بود که در بیرون ساختمان ریاست جمهوری شماری از ملیت‌گرایان افراطی تجمع کرده شعار می دادند که با دونالد ترامپ وای سلاو شیشیلیا رهبر حزب ملیتگرای سربیا دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت به خاطر که دونالد ترامپ راه بدیل اتحاد جهانیان را باز می کند، به خاطر که ترامپ علاقات کهنه قدرت در امریکا را از بین می برد، به خاطر که ترامپ از روسیه حمایت می کند و به خاطر که ترامپ دوست مردم سربیا است، ما برای حمایت ترامپ دلایل زیاد داریم. معاون رئیس جمهور امریکا دیروز وارد کوسوو شد و امروز چهارشنبه با رئیس جمهور و صدر اعظم کوسوو ملاقات خواهد کرد. کوسوو در سال 2008 میلادی استقلال خود را از سربیا اعلان کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از رهبران سربیا و کوسوو خواست تا موافقتنامه ای را عملی کنند که سال گذشته به میانجیگری اتحادیه اروپا عقد شد. اما الکساندر ووچیچ صدر اعظم سربیا دیروز در ارتباط به روابط این کشور با اتحادیه اروپا گفت با باور ما اگر مواد 23 و 24 موافقتنامه را در سیستم های حقوقی خود عملی کنیم، به این ترتیب سربیا برای سرمایه گذاری امریکا به یک کشور دلچسب مبدل خواهد شد. به گمان من این توان را داریم که جامعه خود را بر اصول دموکراتیک به پیش ببریم و برای تامین بخشیدن سیستم های قانونی خود جهت سرمایه گذاری امریکایی ها و ایجاد امنیت و زمینه کار برای آنها تلاش کنیم. جو بایدن در این دور سفرش که گفته می شود شاید آخرین سفر طولانی و به حیث معاون رئیس جمهور امریکا باشد، روز دوشنبه به ترکیه رفته و از آنجا به لیتویا سفر کرده با مقامات 3 کشور بالتیک ملاقات خواهد کرد.
رنگ های زندگی.
نامتون چیست؟
فریه.
خودت مکتب تا سنف چند خواندی؟
تا ده.
چی کار میکنین؟
در وزارت صحت عامه واکسین میکنم.
از کدام طریق وزارت صحت عامه اومدی کار میکنی؟
از طریق WHO.
WHO. خب این واکسین چی است؟
واکسین پولیو یعنی OPV است که اطفال زیر سن 5 سال از فلج شدن جلوگیری میکنه.
بسیار خوب. چه قسمه از شیوه تطبیق می واکسین؟
دو قطره است که در دهن طفل انداخته میشه.
شما از چند بجه تا چند بجه کار میکنین؟ در کدام ساعت کار میکنین؟
ساعت 7 صبح تا 12 چاشت. باز بعد از اون دیگه وقت پینان است.
کدام پروگرامی هم تعقیب کردین که اونجا آمدین؟
در سیمینار اشتراک کردین.
در اون سیمینار چی چیزا را یاد گرفتین؟ چی چیزا را
برتون؟ درباره یمی واکسین برا ما گفتن که چه قسمی را تزریق کنیم و برخورد ما با جامعه چه قسم باشه. با خانواده اول که رفتیم درباره ای بگویم که ما از کجا آمدیم و براشون بفهمانیم که این واکسین ضرر نداره و درباره ارزش واکسین میتونیم برشان بگیم.
خب به طور خانواده هم مواجه شدین با اونا که برخورد زشت کرده باشه و حاضر نشده باشه طفل خود واکسین کرده باشه؟
بسیار زیاد. بسیار خانواده رد کردن، گفتن که طفل ما تب میکنه، حساسیت میکنه، اطفال خود پت میکردن، میگفتن که خواب است.
تو کسایی هم شده باشه که دروازه رو در پشتون قایم کرده باشه؟
ما که رفتیم گفتن که اینجا طفل نیست، دروازه رو قفل کردن، هیچ دروازه رو باز نمیکردن. بعضیشون باز به سوپروایزر خود زنگ میزدیم میگفتیم که تو یک مسئله است، باز اونا میامدن اونا رو قانع میکردن که واکسین کنن.
خواستتون از خانواده از مردم چی است؟
خواست ما این است که ما رو کمک کنن، نه که آزار و اذیت کنن. ما به فایده اونا کار میکنیم که اولادشان از فلج
نجات شون. تشکر، سلامت باشید.
تشکر از شما.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود و در این ساعت پیشرو همراه نوری آسمیری باشید که چی ها دارن در برنامه. خوش آمدین.